و اقتصاد مسیر. این ظرفیت هایی که فارغ از بحث همکاری مستقیم ایران و چین هست. یک زمینه دیگه‌ای که خوب هست که این سند به سمت اون حرکت بکنه بحث همکاری در قاره آفریقاست. قاره آفریقا، قاره سیاه که خب مملو از منابع طبیعی و منابع زمینی خیلی غنی هست، الان یکی از عرصه‌های جدی رقابت بین قدرت‌هاست، یعنی آمریکا و چین یکی از مهمترین عرصه‌های رقابتشون در توسعه و فعالیت در آفریقاست که اگر ایران بتواند در خلال سند همکاری در قاره آفریقا همکاری بکنه با چین، حتما دستاوردهای خیلی خوبی براش خواهد.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای هادی زاده، در خدمت شما هستیم.
روابط راهبردی با هر کشوری ناشی از اون حس همکاری هستش که بین دو کشور در طی سالهای متمادی به وجود میاد. خب روابط با چین هم همین شکل بوده، یعنی ایران و چین دو کشوری هستند که چینی‌ها احساس کردند که در تأمین منابع انرژی خودشون صرفا نباید به کشورهایی که وابسته به آمریکا هستن وابسته بشن و کشور مستقلی مثل ایران گزینه خوبی هست، چه ایران که برای شکستن فشارها و چه برای داشتن روابط راهبردی که باعث میشه پای ایران به کشورهای شرقی خودش که یک قسمت از تمدنی خودش بوده، یعنی ما تمدن ایرانی خودمون گسترش داره تا استان سینکیانگ چین، تا جایی که مثلا کاشغر هستش و سعدی رفته اونجا، تا تاجیکستان، تا ازبکستان، یعنی این محوری که فراموش شده بود، امیدواری داریم که در پرتو این توافق و احیای جاده ابریشم بتونیم همکاری‌های فرهنگی خودمون، همکاری‌های اقتصادی خودمون با کشورهای شرقی رو گسترش بدیم. شاید اگر ما بیشتر به مسئله کشورهای شرقی توجه می‌کردیم، شاید مثلا 6 ماه توی اون کشور ما بدون سفیر بودیم، این کار رو انجام نمیدادیم، یا توافق راهبردی زودتر انجام شد در دورانی که برجام بود و ما میتونستیم با کشورهای مختلف به عنوان کشورهایی که با هم رقیبن و در بازار ایران میخوان سرمایه گذاری کنن اونجوری قرارداد بنویسیم، خیلی طبیعتاً بهتر میشد تا شرایطی که امریکا از برجام خارج شده و به نوعی احساس میشه که ایران در یک تنگنا قرار داره و نیاز فوری داره به این توافق.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای هادی زاده. آقای سلیمانی، با توجه به اینکه شما حدود یک دقیقه از زمانتون باقی مونده، اگر جنبندی خواهید داشته باشید.
من به خاطر من کوتاه صحبت کردم، یه جنبندی آخر که صحبتمون کامل بشه. ببینید، ما اگر بناس با چین یا هر کشور دیگه‌ای کار بکنیم و فعالیت داشته باشیم، نیاز به یک بستر عادی داریم. ما باید اگر میخوایم با چین هم روابط خوبی داشته باشیم، باید عادی سازی اقتصادی انجام بدیم. باید اگر مثلا میخوایم با چین رابطه و روسیه رابطه داشته باشیم، خود اونها هم شرط این که بتونیم روابط عادی داشته باشیم پیوستن به توافقات بین‌المللی از جمله FATF هستش. ما باید بتونیم در این چارچوب ها فعالیت بکنیم. نمیتونیم با هر چیزی تبادل انجام بدیم، هر کاری نمیتونیم انجام بدیم. من فقط حرف آخر من هم این هستش که ما اگر بناست در روابط بین الملل با هر کشوری، با هر جایی تعامل بکنیم، ما باید تبدیل به یک کشور عادی در جهان باشیم، چه با افریقا، چه در اروپا، چه در آسیا و یا هر جای دیگه. عادی هم منظور از این که به لحاظ اقتصادی بتونیم تعاملات عادی داشته باشیم، بانک مرکزی تحریم نباشه، تعاملاتمون بسته نباشه. ممنونم.
سپاسگزارم از شما. امشب در این برنامه با حضور کارشناسان محترم پیرامون راهبرد ایران و به خصوص دولت آینده در حوزه سیاست خارجی صحبت کردیم. متشکرم از جناب آقای عبدالرضا هادی زاده، کارشناس مسائل بین الملل.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
سپاسگزارم از آقای سلیمانی روزنامه‌نگار.
خواهش میکنم، ممنون از شما، شب شما بخیر.
ممنونم از آقای دکتر غلامزاده، کارشناس مسائل بین الملل.
سپاس از شما و جناب آقای فیروزی، متشکرم.
بله، و متشکرم از آقای علیرضا فیروزی، پژوهشگر مسائل بین الملل، که هدایت بحث رو هم بر عهده داشتن.
خواهش میکنم خانم سارمی، ممنونم از شما و همراهی همه شنونده های خوب رادیو جوان.
بله، و شما دوستان و شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، سپاسگزارم از شما. شبتون زیبا و آرام. خداحافظ.
شبکه جوان همراه شما.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم طاعات و عبادت شما به خصوص در شبهای قدر مقبول حق تعالی قرار گرفته باشه و بهترین سرنوشت براتون رقم بخوره. با برنامه از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان، در خدمت شما هست. بریم به سراغ برنامه امروز و نگاهی به مطبوعات و رسانه‌های جهان در یک هفته گذشته. در بخش اول برنامه به روال برنامه قبلی به بررسی عناوین روزنامه‌ها و رسانه‌های خارجی در یک هفته گذشته می‌پردازیم. آقای معین بادپا، مجری کارشناس برنامه، هم در استودیو با ما هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. امیدوارم که به زودی با رعایت همه ما و همچنین برنامه رو به جلوی واکسیناسیون عمومی از این وضعیت قرمز کرونایی خارج بشیم.
انشاءالله. در همین ابتدای برنامه بریم سراغ نیویورک تایمز. این روزنامه درباره مذاکرات ایران و عربستان تیتر زده که برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و عربستان در سطح سفیران.
روزنامه تایمز آف اسرائیل: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با هیئت اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی که چند روزی در واشنگتن به سر می‌برند دیدار کرده.
خبرگزاری یون هاپ از کره جنوبی درباره صحبت‌های بایدن در خصوص برنامه هسته‌ای کره شمالی تیتر زد: بایدن اشتباه بزرگی را مرتکب شد. آمریکا به کرامت رهبر عالی کره شمالی توهین کرده.
بریم سراغ یک شبکه تلویزیونی. نماینده روسیه در سازمان ملل در گفتگو با العربیه گفته مذاکرات انجام شده در وین با پیشرفت ثابتی همراه بوده.
خبرگزاری اسپوتنیک نوشته جنبش طالبان از رهبران سیاسی افغانستان خواست تا مذاکرات مستقیم را آغاز کنند.
فارین پالیسی: درباره روابط عربستان با ایران، علت اصلی چرخش عربستان بی‌ثباتی رفتار و تصمیمات کاخ سفیده.
نشریه لوموند عنوان کرده به گزارش سازمان جهانی بهداشت، ویروس جهش یافته هندی کووید 19 در دست کم 17 کشور شناسایی شده.
و اما رسانه‌های عربی در هفته‌های گذشته به سراغ تحریم‌های ایران هم رفتند. القدس العربی: ایران خواستار لغو کلیه تحریم‌هایی شد که در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر این کشور اعمال شده.
به نوشته الجزیره: در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران، هیئتی از ایالات متحده هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد.
بلومبرگ: مذاکره کنندگان به دنبال احیای برجام تا قبل از انقضای توافق ایران آژانس هستند.
الموندو اسپانیا نوشته کووید 19 اروپا: روند واکسیناسیون هنوز اجازه نمی‌دهد که اقدامات ضد کرونا تسهیل شود.
و باز هم القدس العربی: ایران اعلام کرده از یک راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به اختلافات در یمن حمایت می‌کند.
و از دستور چاپ اردن تیتر زده اعضای برجام و ایران طی چند هفته به توافق هسته‌ای میرسن.
از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. از نزدیک کنار شما هستیم.
خب، حالا بریم سراغ بخش بعدی و ببینیم در گزارش‌ها و یادداشت‌های روزنامه‌ها و رسانه‌های جهان درباره ایران به چه موضوعاتی اشاره شده. با ما همراه باشید. در این چند روز که ماجرای مذاکرات ایران و پنجه به علاوه یک مطرح، روزنامه‌های اسرائیلی خیلی درباره ایران به چاپ گزارش و یادداشت پرداختند. تو همین زمینه هم در هفته گذشته روزنامه تایمز آف اسرائیل در گزارشی به این مسئله اشاره کرد که به تازگی رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل یعنی موساد با رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت آمریکا به برجام گفتگو داشته. این روزنامه در گزارش خودش خبر داده که این دیدار برنامه‌ریزی نشده بوده و دو طرف سعی کردن در این دیدار ابعاد مختلف این ماجرا رو مورد بررسی قرار بدن. البته این روزنامه اشاره داره که طرف اسرائیلی خیلی براش مهم بوده که این گفتگو پشت درهای بسته باید انجام بشه و تمام شرط و شروط‌ها با جو بایدن در مورد توافق هسته‌ای مطرح بشه.
خب توی چند هفته ما میبینیم که بسیاری از رسانه‌های دنیا به فصل تازه از گفتگو میان ایران و عربستان اشاره میکنن. تو همین زمینه روزنامه العرب از روزنامه‌های نزدیک به دولت سعودی نوشته نشانه‌های تازه از توافق دو طرف یعنی ایران و عربستان به منطقه این پیام رو داده که دو طرف به دنبال حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین خودشون هستن. ضمن اینکه این روزنامه در این گزارش خودش بیان داشته که دولت بایدن از دستیابی به توافق در یمن حمایت کرد، عربستان هم تمایلی به ادامه جنگ یمن نداشت. این روزنامه در گزارش خودش اینو هم گفته که در صورت ادامه این روند کشورهای منطقه هم به دنبال عربستان به سمت تنش زدایی با ایران هدایت خواهند شد.
اما آقای باتپا، انریکه مورا در روزنامه اسپانیایی پالیتیکا اکستریور به مسئله توافق ایران و آمریکا پرداخته و اشاره داشته که گفتگوهای ایران و آمریکا اگر بخواد شروع بشه با سطوح مختلفی روبروه. یکی از این سطوح مسئله هسته‌ایه که البته این مذاکرات و توافق در هر دو طرف یعنی هم در ایران و هم در آمریکا مخالفان جدی داره که به این راحتی نمیشه اونها رو نادیده گرفت. مورا معاون جوزف بورل که معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست گفته هر دو طرف ماجرا یعنی هم دولت فعلی در ایران و هم دولت بایدن در آمریکا بدون شک بر این باورن که در حال هزینه کردن خودشون هستن، چون فشار مخالفان خیلی زیاده و برای همین هم سعی دارن زودتر به یک توافق مشخص دست پیدا کنن که بشه در رسانه‌های هر دو کشور به عنوان یک دستاورد ازش نام ببرن.
اما بریم سراغ پایگاه اینترنتی یک از شبکه‌های آمریکایی که یک جورایی درباره مهلت و زمان توافق قدرت‌های جهانی با ایران خبر داده. پایگاه اینترنتی شبکه بلومبرگ که در گزارشی اشاره کرده قدرت‌های جهانی در تلاش هستند توافق هسته‌ای با ایران رو تا پیش از اول خرداد، موعد پایان توافق موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احیا کنند. در این گزارش عنوان شده آقای رافائل گروسی نگران این مسئله است که مبادا ایران پس از رسیدن به توافق فیلم‌های این مدت که ضبط شده رو در اختیار آژانس قرار نده، چون بله، طبق چیزی که در این گزارش اشاره شده ایران شرط کرده در صورت دستیابی به توافق آژانس میتونه از فیلم‌هایی که در این مدت ضبط شده استفاده کنه.
اما برخی از رسانه‌های دنیا تو این چند وقته دارن دائما از کارشکنی‌های اسرائیل در امر مذاکرات هسته‌ای میگن. در همین باره پایگاه صهیونیستی والا در گزارشی به این مسئله اشاره کرده که یوسی کوهن رئیس سازمان موساد در دیدار با مقامات کاخ سفید تاکید کرده که بازگشت به برجام از سوی آمریکا کار بسیار اشتباهیه و باید فشار رو بر ایران ادامه داد، چون در این صورت میشه امید داشت که اقتصاد ایران به فروپاشی کشیده بشه. در این گزارش اشاره شده که مقامات واشنگتن تلاش کردن تا نگرانی‌های اسرائیل رو در این باره رفع کنن، ولی اینکه تا چه حد بخوان به خواست مقامات اسرائیل عمل کنن هنوز معلوم نیست.
بله خانم نعمتیان، اعتراض دارید در موضوع مذاکره ایران و عربستان؟ هفته گذشته خبرها و مسائل زیادی مطرح شد. در همین زمینه نشریه فارین پالیسی یک یادداشت و تحلیل قابل توجهی در این چند روز منتشر کرده، اونم اینه که عربستان تغییر رویکرد جدی نسبت به ایران نشون داده. این نشریه در ادامه به سراغ دلایل این تغییر و چرخش رفته و نوشته که دولت عربستان با تغییراتی که به هر حال در کاخ سفید به وجود اومده، دیگه اون امیدهای گذشته رو نسبت به حمایت آمریکا نداره. در ادامه هم آورده دولت عربستان در زمان دونالد ترامپ وقتی مشاهده کرد آمریکا تمام قد کنارش ایستاده و سیاست‌های منطقه‌ایش داره حمایت می‌کنه، به سمت رفتارهای تند با ایران رفت. اما حالا بایدن سعی کرده به این دولت و برخی از دولت‌های دیگه عربی مسئله رو نشون بده که تصمیمی برای دخالت گسترده در امور سیاسی غرب آسیا نداره. دولت عربستان هم خب به خوبی متوجه این سیاست جدید دولت بایدن شده، برای همین این دولت تصمیم گرفته تا از طریق دیپلماسی مشکلات خودش رو با ایران حل کنه. از اون طرف هم این گزارش به این مسئله اشاره میکنه که دولت بایدن گویا به این نتیجه رسیده با خارج شدن از منطقه غرب آسیا و درگیر نکردن خودش کشورهای منطقه رو به دیپلماسی و همینطور حل مشکلات خودشون از طریق گفتگو مجبور کنه، موضوعی که به باور این گزارش میتونه در روزهای آینده باعث شکل‌گیری موجی از مذاکرات بین کشورهای عربی و ایران بشه و شاید این مسئله بتونه در آینده این منطقه هم به شدت تاثیرگذار باشه.
بله حالا بریم سراغ گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال که درباره نگرش دولت‌ها و گروه‌های سیاسی در کشورهای مختلف نسبت به ریاست جمهوری جو بایدن. در این گزارش اومده که کشورهایی مثل ایران، افغانستان و پاکستان و ترکیه همه و همه در حال سنجیدن مواضع دولت بایدن هستند. این گزارش حتی اشاره می‌کنه که گروه‌های سیاسی مثل طالبان هم در حال راستی‌آزمایی ادعاها و پیشنهادهای دولت بایدن هستند، چرا که دولت ترامپ به قدری خلف وعده کرده که اصلاً اعتبار جهانی آمریکا رو زیر سوال برده و دولت بایدن تلاش می‌کنه آمریکا رو از بحران سلب اعتبار خارج کنه.
من همین رو اضافه کنم که این گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مطلب دیگه‌ای درباره وضعیت دولت ایران و وعده‌های بایدن نوشته مقامات دولت جو بایدن تاکید دارن اگه ایران به تعهداتش برگرده قطعاً اونها هم برمیگردن و ایران هم خب در حال بررسی و راستی‌آزمایی این ادعا هست.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
خب آقای بادپا، حالا بریم سراغ شرح کاریکاتور این هفته.
بله.
کاریکاتور امروز از آقای مایکل رامیرز که در سایت یو اس نیوز منتشر شده. خب آقای بادپا، میشه تصویر رو برای شنوندگان ما توصیف کنید و شرح بدید؟
بله، ما در این تصویر میبینیم یک گرگ درنده به نام اقتصاد آمریکا که سر قلاده این گرگ هم در دستان رئیس جمهور آمریکا یعنی آقای بایدنه، داره یک پرنده رو از هم میپاشه، داره متلاشی میکنه اون رو، چیزی که در گوشه تصویر به چشم میخوره و اشاره به این داره که تجارت و اقتصاد آمریکا در حال متلاشی شدنه.
یک نوشته‌ای هم در کنار چهره کاریکاتوری آقای بایدن هست با این توصیف که نگران نباشید، همه چیز تحت کنترله. میدونید چی از همه جالب تر آقای باتپا؟
احتمالاً منظورتون پس زمینه تصویره که ما در کل اسرائیل رو میبینیم. خب این نشون میده که نقش اسرائیل در جامعه، اقتصاد و سیاست آمریکا اونقدر پررنگه که خب این کارتونیست هم بهش پرداخته.
بله، و جالب اینجاست که همیشه سگ‌ها رو برای تفریح با قلاده به پارک‌ها می‌برن، ولی این بار ما در تصویر می‌بینیم که یک گرگ رو آقای
بله خب داره. اون سگ خب یه مقداری نماد وفاداری هم هست، اما خب گرگ اینچنین نیست.
در این برنامه هم مثل همه برنامه‌های گذشته سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم رسانه‌های جهان در طول یک هفته اخیر و همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. امیدواریم که از این قسمت از برنامه هم راضی بوده باشیم. اما فردا روز جهانی قدس.
بله، فردا روز جهانی قدس هست. در فضای مجازی همایش میلیونی مسلمانان جهان برپاست که نماد وحدت و همینطور انزجار اونها از رژیم اشغالگر قدسه.
بله، امسال ما رژه خودرویی هم نداریم، اما مطمئنن شنوندگان عزیز و جوان رادیو جوان در فضای مجازی حتما درباره روز قدس و انزجارشون از رژیم صهیونیستی اظهار نظر خواهند کرد.
بله، ما سالهای قبل هم شاهد این بودیم که با تصاویر، پوسترها، نوشته‌ها و ویدیوهایی که مردم ساختن این روز رو گرامی داشتن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه مردم در ماه مهمانی خدا و همینطور سلامتی و شفای عاجل همه بیمارا. از حضور همه خداحافظی می‌کنم.
من هم همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و هفته آینده در همین ساعت آخرین بازتاب رویدادهای کشورمون رو در مطبوعات جهان در برنامه از نزدیک ان شاء الله تقدیم شما خواهیم کرد. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتون.
تو چه پس تو چه
الله و نور و سماوات و الارض
الله و نور و سماوات و نور و سماوات و سماوات و
خدایا
چگونه خدایی هستی که از آیاتت نور
میبارد
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
بگو ای بندگان مؤمنم از پروردگارتان پروا کنید برای کسانی که در این دنیا اعمال شایسته انجام داده اند پاداش نیکی است و زمین خدا گسترده است فقط شکیبایان پاداششان را کامل و بدون حساب دریافت خواهند کرد.
به نام خدای الرحمن و سلام از تو چه پنهون؟ شاید اگه از من بپرسن این تعبیر ما به ازای قرآنی کدام کلمه میشه میگم تقوا. تقوا میگه از خدا هیچ چیز پنهان نیست. یه خدا ترسی از روی خدا آگاهی، یعنی خداوندی که آشکار و نهان اول و آخر است، در حقیقت هیچی از در نزد او مقفول نمیفته و از ثبت کنندگان غافل نمیفته. این هست که سوره مبارکه زمر آیه 10 رو با یکدیگر مورد نظر قرار دادیم. گفتیم آیه میگه بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید، خدا ترس و پرهیز کار باشید. برخورداری از دنیا در آیه دیدید، هم برخورداری در دنیا رو خداوند مثال میزنه، هم برخورداری در آخرت. یعنی ما دو نوع الان زندگی داریم، یکی مزرعه، یکی هم برداشت مزرعه و رفتن، یعنی قیامت و بعد از آن، قیامت و مشاهده آنچه که کاشتیم و درو کردن و خلاصه بهشت و جهنم. اینجا من اون کلمه تقوا تکیه میکنم. تقوا، امیر مؤمنان علی علیه السلام اصلا در نهج البلاغه خطبه‌ای دارن به نام خطبه متقین. خواهش میکنم که اگر تا به امروز مطالعه‌ای نداشتید، دسترسی نداشتید، برای خودتون یه دسترسی فراهم کنید و این خطبه رو مورد نظر قرار بدید. آغاز این خطبه خیلی بامزه است که میگه وقتی که اهل تقوا رو میابی، ان نطق صدقه، یعنی نطقشون با صداقت همراه هست. بزرگترین راستی و راستگویی ادای حق آفریدگار پروردگاری که خدای تو خدای منی، تو رازق منی، تو خالق منی، تو رب منی. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام همین ترکیب رو دارن. سخن راست، راستترین سخن اینه که خدا خدای ماست. باز این مضامین در خطبه 84 و 85 امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست که حضرت می‌فرماید با گوش قلبتون و با چشم قلبتون به خدا نظر کنید و آگاهی تحصیل کنید. خون می‌خورم که طاقت تقوا شود مرا، لب بسته‌ام که گوش تماشا شود مرا، قربانی تبسم امن تو هم مگر سهم دوباره تیغ مدارا شود مرا. انشالله تقوا در ما مدارا بیاره و توان روبرو شدن با مسائل رو به ما بده آنچنان که خدا مد نظرش هست، که سفارش فرموده ای بندگان من که ایمان آوردید خدا ترس بشید و پرهیزکار، از تو چه پنهون؟ که ما این دغدغه رو داریم. خدایا دست ما رو در ماه مبارک رمضان بگیر. به قول سعدی که میگه سعدیا پیش تیر غمزه ما بهز تقوا ببایدت سپری.
شب شما دوستان خوب شنونده بخیر. ساعت